ظاهرشون هم که شما نگاه میکنین یه رنگ بسیار بدی به نان میده و خیلی راحت میشه تشخیص داد که در حقیقت این جوهر قندی که اصطلاحاً میگن بهش اضافه شده یا نشده. بنابراین توی نانبایی هایی که به اصطلاح صنعتی هستند و مجوز دارن به هیچ شکلی این محصول در حقیقت مجاز به مصرف نیست. بنابراین ما باید نان رو از جاهایی بخریم و توجه داشته باشیم که اینها پروانه تولید داشته باشن، همونطور که اون مصاحبه شونده محترم اشاره کرد، تو بسته‌بندی عرضه بشن و این در حقیقت مانع از ایجاد آلودگی های بعدی برای به اصطلاح مصرف کنندگان بشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همراهان گرامی برنامه غذا سلامت زندگی، در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آی دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت به خیر میگم.
سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
آی دکتر، درباره بایدها و نبایدهای مصرف نان خشک سبوسدار برای ما صحبت بفرمایید.
خب به طور کلی همونطور که مستحضر هستید، به هر حال بخش عمده‌ای از کالری دریافتی روزانه در تمام نقاط دنیا از مواد غذایی نشاسته‌ای مثل نون، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، ذرت تامین میشه و نکته‌ای که از نظر تغذیه‌ای بسیار حائز اهمیت هست اینه که همه ما سعی کنیم در واقع مواد نشاسته‌ای رو مصرف کنیم که از دانه کامل اون غله تهیه شده.
درست.
بنابراین نان‌هایی که حاوی آندوسپرم دانه و سبوس دانه هستن اصطلاحاً به عنوان نان کامل تلقی میشن و این مهمترین ارزش غذایی یک نان که برای تامین کالری و مواد مغذی هستش محسوب میشه. اما نون های خشک سبوسدار، اونهایی که به صورت صنعتی توی بازار تهیه میشن، ممکنه که از نظر ویژگی های مرتبط با سلامت که به طور ساده خدمتتون عرض کردم خیلی پراکندگی متفاوتی داشته باشن. برای مثال متاسفانه خیلی از اینها رو برای اینکه طعم بهتری داشته باشن ممکنه مارگارین یا روغن بهشون اضافه بشه. خیلی از اینها برای اینکه مدت زمان بیشتری بیرون از شرایط مناسب نگهداری میمونن ممکنه مواد نگهدارنده بهشون اضافه بشه مثل بنزوات سدیم، ممکنه مقدار نمک بیشتری داشته باشن و ممکنه که در واقع سبوسی که بهشون اضافه شده حاصل در واقع آسیاب کردن دانه کامل گندم نباشه و به صورت اضافه شده این سبوس به نان اضافه شده باشه. میخوام خدمتون عرض کنم که خیلی فرق میکنه این که در زمانی که یک دانه گندم آسیاب میشه و ازش آرد تهیه میشه این دانه گندم به شکل طبیعی آسیاب بشه و اینکه سبوس گرفته بشه بعد آسیاب بشه که به صورت آرد سفید باشه و بعد بهش سبوس اضافه بشه.
درسته.
این هم خیلی میتونه از نظر کیفیت تغذیه اثرگذار باشه. بنابراین باید ببینیم که نونهای خشک شده ای که سبوسدار هستن چقدر فرایند صنعتی روشون انجام شده و هر چقدر که این فرایند صنعتی بیشتر و بیشتر باشه متاسفانه دو تا اتفاق میفته. اول اینکه ارزش غذایی اونطوری که گفتم به اندازه یک نان کامل نخواهد بود.
بله.
ثانیا اینکه متاسفانه مقدار کالری اینها به طور قابل توجه افزایش پیدا میکنه. یعنی حتی خود فرایند خشک شدن نان هم باعث میشه که درصد قابل توجهی آب از نان خارج بشه و به نسبت وزن مقدار کالری افزایش پیدا میکنه. و از اونجایی که ممکنه خیلی از اینها با استفاده از ترکیبات اضافه شده حالت خوشتمتری هم پیدا کنن، مخصوصا اگر روغن یا شکر حتی به مقدار کم بهشون اضافه شده باشه، به قول معروف و به صورت عامیانه خوش خوراکتر میشن.
درسته، بله.
و به این ترتیب یه فرد ممکنه توی وعده غذایی خیلی بیشتر هم مصرف کنه، کالری زیاد بگیره، حداقلش اینه که منجر به چاقی اضافه وزن میشه.
همینطور.
و بنابراین همه این مسائل بایستی در انتخاب و مصرف نان در نظر گرفته بشه. بنابراین یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، نانی کامل هست که دانه گندم به صورت کامل آسیاب شده باشه.
درسته.
نه اینکه در واقع این رو به صورت آرد سفید شده ازش استخراج شده باشه یا بعد ترکیبات دیگری بهش اضافه شده باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که همونطور که عرض کردم، اگر در فرآیندهای صنعتی تهیه نانهای خشک از ترکیبات افزودنی مثل روغن، مثل شکر، مثل مواد نگهدارنده، نمک بیشتر استفاده کنن، همه اینها خودشون به تنهایی میتونن ارزش غذایی اون نان رو پایین بیارن، کالریشو بیشتر کنن، که این هر دو برای سلامت عمومی مردم مضر هست. و مسلما به خاطر اینکه مقدار مصرفش هم ممکنه توی وعده غذایی بیشتر بشه، روی کل کالری دریافتی و نتیجتاً مشکلات وزنی هم برای افراد خواهد داشت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر وفا که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع دانستنی هایی درباره نان خشک سبوسدار و در خدمت آقای دکتر پرویز جهانگیری هستیم، دکترای صنایع غذایی، رئیس انجمن افزودنی های مواد غذایی. شرایط نگهداری شما ای دکتر به ما میگین که بهتره این نان ها تحت چه شرایطی نگهداری بشن؟
اشتباه کردم طور که اول عرضم توضیح دادم، اگر نان در حقیقت به روش صنعتی دارای تخمیر بسیار بسیار مناسبی باشه، نگهداریش خود به خود در به صورت طبیعی در زمان طولانی ایجاد خواهد شد و ما نیازی هم نیست که به اصطلاح بخوایم کاری در این زمینه بکنیم. ولی یه سری تحقیقات نشون دادن که اگر مثلا ما این نانها رو بگیریم بخوایم قدرت میزان کالریش رو کم کنیم، بهتر اینها رو یه روز در فریزر نگه داریم، بعد از فریزر در بیاریم، این به مقدار زیادی نشاسته ها رو از حالت ساده به مودیفیه تبدیل میکنه و اون قابلیت جذب تو بدن ایجاد نمیشه برای نشاسته، یعنی نشاسته به صورت مقاوم یا رزیستنت در میاد و این باعث میشه که در حقیقت میزان کالری که از طریق کربوهیدرات و طریق نان وارد بدن ما میشه کم بشه. بنابراین توصیه میشه که به هر حال تو فریزر نگه دارن، بعد بردارن مصرف کنن. ولی اگر نانها به صورت کاملا بهداشتی تهیه شده باشن، به مدت یک هفته کاملا میتونه حتی در خارج از یخچال هم بمونه. بنابراین بستگی به شرایط تولید نان داره. ما باید در حقیقت تشویق کنیم که از به اصطلاح گسترش، یعنی استفاده از خمیر ترش، سبب بشیم که در حقیقت ما نگهدارندار اضافه نکنیم و این نانها هم معقول‌تر بشن هم ماندگارتر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر پرویز جهانگیری که امروز حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با شما خدافظی میکنیم.
بله، خیلی متشکرم از محبتی که داشتین. خیلی متشکرم.
و همینطور شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون غذا سلامت زندگی همراه بودید، ممنونم از وقتی که گذاشتید. برای شما عزیزان هم آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کنند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
رادیو سلام.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
سلام.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم. از اینکه پیگیر پادکست تراز هستین خوشحال و قدردان همراهی شما هستم. از اونجایی که قسمت‌های قبلی این پادکست رو شنیدین، در جریان هستین که در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کنیم. به این قسمت خوش اومدید. روزهای زندگی مثل امروز میتونه برای همه ما یک روز خوب باشه. اول باید خودمون بخوایم و بعد برای ساختنش تلاش کنیم. مثلا اول صبح از وقتی که بیدار میشیم لبخند، یک سلام بلند و روحیه خوب بهمون انرژی میده. کسی که با لبخند روزش رو شروع میکنه آدم بیخیال یا بدون مسئله نیست. نوع نگاهش فرق داره. خرید از کاسب خوش انصاف محل، برخورد خوب راننده تاکسی یا اتوبوس، نگاه‌های پر امید مسافران، همه و همه میشه یک شروع عالی برای زندگی. اما برعکسش هم هست. فقط چند لحظه تصور کنین کسی رو که از اول صبح با زمین و زمان حتی با نور خورشید مشکل داره. به سختی آماده میشه، راه میفته. اگه ماشین دیر برسه یا ترافیک باشه که دیگه بدتر. در مسیر چرت میزنه و وقتی به مقصد میرسه با حال بد پیاده میشه. این فرد برای یک روز کاری منبع تلخی و عصبانیته. خدا نکنه کارش ارباب رجوع زیادی داشته باشه، چون تمام این تلخی‌ها سر ارباب رجوع میشه. چند لحظه فکر کنین چقدر میتونه شروع یک روز بین آدم‌ها متفاوت باشه. دوستی میگفت به چه میاندیشی؟ نگرانی بیجاست. زندگی اینجا و خدا هم اینجاست. راست میگفت. قدم اول امید به خداست و بعدش اینکه اتفاقهای زندگی گاهی خوب هستن و گاهی بد، گاهی دلخواه هستن و گاهی خلاف میل ما. مهم اینه که ما در مقابل اتفاقهای زندگیمون چه رفتاری انجام میدیم و چقدر و چه اندازه به اخلاقیات پایبند هستیم. تجربیات کارشناسان نشون داده یکی از زیرساخت‌های یک روز خوب توجه به اخلاقه، یا به زبان ساده خوش اخلاقیه. شما پادکست تراز رو میشنوید و دوست دارم به شما بگم که یکی از ویژگی‌های افراد اخلاق مدار رسوندن خبرهای خوب و امیدوار کننده است. خبرهایی مثل پیشرفت‌های کشور، خبر توانمندی انسان‌های پرتلاش، خبر موفقیت خودمون و دیگران. یکی از خبرهای این روزها اعلام شدن نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوریه. درسته که هنوز زمان زیادی از خبر تلخ شهادت رئیس جمهور و همراهانش نگذشته، ولی امور کشور متوقف نشده و بر اساس قانون در مدت 50 روز رئیس جمهور منتخب هدایت دولت رو به دست میگیره. حالا که زمان انتخابات ریاست جمهوریه، اجازه بدین در مورد اخلاق مداری در انتخابات صحبت کنیم. انتخابات فرصت حضور همه سلایق، افراد و احزاب تا در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. رعایت اخلاق انتخاباتی و ایجاد فضایی دور از تشنج از طرف کاندیداها و طرفداران باعث میشه تا انتخاباتی سالم برگزار بشه. مشخصه که نقطه مقابل این رفتارها شایع پراکنی، تهمت‌زنی و تخریب کاندیداهاست که به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و آسیب‌های اجتماعی منجر میشه. مسلماً نامزدهای انتخابات باید در اخلاق سیاسی جلوتر از بقیه باشند. اونها باید ترویج کننده اخلاق و آداب اسلامی و اصول اخلاقی باشند تا دوستداران و طرفداران اونها هم پا جا پای کاندیدای منتخب بذارن. تقوای سیاسی تعبیر دیگه ای از خیشتنداری و اخلاق مداری در این حوزه است. تقوای سیاسی پرهیز از هر گونه بدرفتاری و بددهنی یا بدقلمی نسبت به جریانهای رقیبه. در این صورتی که امکان انتخاب اصلح برای مردم بهتر و بیشتر فراهم میشه. شنوندگان پادکست تراز، خدمت شما بگیم که اگه سری به کشورهای دیگه بزنیم میبینیم انتخابات ریاست جمهوری زمینه ایجاد پیوندها و یا تنش‌های سیاسی بوده و هست. مثلا انتخابات سال 2020 میلادی امریکا با نفرت پراکنی نامزدها یعنی جو بایدن و ترامپ علیه همدیگه شروع شد و به تعارض‌های شدید در جامعه امریکا رسید. یکی از دلایل این اتفاق این بود که در دوره ترامپ ارزش‌های جامعه امریکا فرو ریخت، چون ترامپ پایه‌گذار رفتارهای ناشایستی مثل خودمحوری و قانون ستیزی در امریکا شد. ترامپ در آخرین پویش‌هاش قبل از انتخابات تهدیدهایی در مورد شمارش آرا مطرح کرد و اعلام کرد اگه بعد از انتخابات به آرای مورد نظرش نرسه جنجال به پا میکنه. اینو بی اخلاقی های سیاسی و گردن فرازی مقابل قانون اساسی باعث آشوب در جامعه میشه، ولی در جوامع اسلامی سیاست بر پایه اخلاق استواره. اخلاق مداری ویژگی ارزشمندیه که برای همه با اهمیته. اخلاق مداری انجام دادن کار درسته، حتی زمانی که کسی ما رو نگاه نمی‌کنه یا حتی زمانی که تصمیم گیری کار ساده‌ای نیست. اخلاق مداری صادق بودن نسبت به خودمونه و عملکرد ما در هر زمانه، حتی وقتی شرایط به نفع ما نیست. در کشوری که مسئولان برخواسته از بطن مردم هستند، اخلاق پیوندی عمیق و رابطی مستحکم بین اونهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها در بیاناتشون بر رعایت اخلاق و حرمت در تبلیغات انتخاباتی سفارش کردند و فرمودند
در این حرکت عظیمی که انجام میگیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست.
همراهان پادکست تراز، این روزها تنور و حال و هوای انتخاباتی در کشور ما داغ داغه. خیلی از مردم ایران انتظار دارن رئیس جمهور آینده مردمی باشه، همچون شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری که کارهای بسیار زیادی برای ما انجام داد. یادتون هست دوران کرونا؟ دولت 13 یعنی دولت شهید رئیسی در سال 1400 زمانی که روی کار اومد، حوزه سلامت به خاطر بیماری کرونا و شیوع کووید شرایط سختی رو می‌گذروند. موج 4 کرونا و شیوع کرونای دلتا و توزیع قطره‌چکانی واکسن در دنیا مدیریت بیماری رو دشوار کرده بود. در اون زمان حدود 9 از استقرار شهید دکتر رئیسی در نهاد ریاست جمهوری میگذشت که به داروخانه 29 فروردین تهران رفت. این داروخانه یکی از مراکز توزیع کننده داروهای کرونایی بود. ایشان از نزدیک بی واسطه با مردم صحبت کرد و در جریان مشکلات مردم در تهیه داروهای مختلف قرار گرفت. ایشان تاکید کرد همه توان دولت برای موضوع کرونا بسیج شده. جان مردم از همه چیز برای ما مهمتره. به این ترتیب بود که با پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور روند ورود واکسن به کشور تسریع شد و در نهایت سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور شتاب گرفت. بعد از ورود مستقیم شهید آیت الله رئیسی به موضوع کرونا مدتی نگذشت که واکسیناسیون عمومی به سرانجام رسید و بیماری مهار و کنترل شد.
اول توکل به خداوند متعال و بعدم تلاش همگان در سراسر کشور. ما یک گام‌های تحولی می‌بینیم که این گام‌های تحولی آثار خودش رو داره نشان میده. اولین گام تحولی در تولید واکسن داخلی بوده. خب هم واکسن فخرا اجازه پیدا کرد برای اینکه بیاد به عنوان استفاده ازش و این گام خیلی خوبی هستش. خطای تولید برکت یا خط تولید در مؤسسه رازی، بخشای دیگه تولیدی فعال شده. اجازه های وزارت بهداشت خیلی دقیق و با سرعت داره انجام میشه نسبت به موارد، چون مواردی که به صورت اضطراری هست. اینا گام های خوبی است که در جهت تولید داره برداشته میشه و موفقیتی هستش که در این جهت انشالله محض تولید داخل واکسن بتونه رشد خوبی داشته باشه و ما در زمان مناسب بتونیم اعلام بکنیم دیگه تولید داخل میتونه جوابگوی نیازهای ما باشه. گام تحولی دیگه تو واردات بوده و الحمدلله رسیدن به مرز 50 میلیون تا آخر شهریور ماه یه گام خیلی خوبی بوده که انجام شده. باید از همه دستاندرکاران تشکر بکنیم و یه مقدار از نگرانی مردم مرتفع شده.
امروز هم در نبود این شهید خدمت، انتظار مردم از دولت آینده پیگیری سریع، قاطع و راهگشایی برای مردم ایرانه. هشتم تیر ماه، روز حماسه ای دیگر، وعده ما پای صندوق‌های رأی. آنچه که شنیدید پادکست تراس بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
ملت یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است، این چیزی است که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف